نخست وزیر دانمارک فوگ راسموسن روز دوشنبه نسبت به اینکه اجلاس زمین در جوهانسبورگ بدون هیچ کارکردی پایان یابد هشدار داد و از اینکه اجلاس در تلاش است به موارد بسیار زیادی از مشکلات جهان رسیدگی کند انتقاد کرد. راسموسن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت وی تلاش خواهد کرد در آینده نشست‌های گوناگونی در زمینه محیط زیست برگزار شوند که توجه بیشتری به اقدامات عملی داشته باشند. راسموسن در میان 104 رهبر دولتی قرار دارد که در جوهانسبورگ حضور دارند. از سوی رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک روز دوشنبه تصویر تیره‌ای را از جهانی در بحران که با مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی روبروست ارائه داد.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée.
اجلاس ده روزه زمین روز چهارشنبه پایان خواهد یافت. عراق به تلاش‌های خود جهت کسب حمایت بین‌المللی علیه حمله نظامی احتمالی ایالات متحده ادامه می‌دهد. وزیر خارجه عراق ناجی صبری روز دوشنبه برای گفتگو با وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف وارد مسکو شد. گزارش می‌شود ایگور ایوانوف در این دیدار خواهان راه حلی سیاسی برای بحران عراق شده و اظهار داشته است روسیه از مذاکرات جاری بین بغداد و سازمان ملل درباره بازگشت احتمالی بازرسان تسلیحاتی استقبال می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطین با ارسال نامه‌ای به اسرائیل نسبت به کشتن غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات نظامی اعتراض کرده و با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل باید مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد هشدار داده است چون این وقایع می‌تواند به انفجار تازه‌ای از خشونت در منطقه منجر شود. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزه روز دوشنبه دستور انجام تحقیقاتی را در خصوص قتل‌های اخیر صادر کرد. نیروهای اسرائیلی طی دو روز گذشته در جریان تهاجمات نظامی خود در کرانه باختری و نوار غزه 11 فلسطینی از جمله تعدادی کودک را به قتل رساندند. وزیر انرژی اتمی روسیه توافقی را برای تهران ترسیم کرده است تا سوخت هسته‌ای مصرف شده از نیروگاه در دست ساختمان بوشهر به روسیه بازگردانده شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، معاون وزیر انرژی اتمی آن کشور والری لبدف گفته است که کشورش سرسختانه از اصول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیروی خواهد کرد. حدود 600 متخصص روسیه اینک کار عمده نصب بخشی از تجهیزات نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کردند. زمین‌لرزه‌ای به شدت 5.1 ریشتر صبح دوشنبه شهرستان رزن در شمال استان همدان را تکان داد. به گفته فرماندار شهرستان رزن این زمین لرزه هیچ گونه تلفاتی نداشته اما به شماری از واحدهای مسکونی در روستاهای آن شهرستان خسارت وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا شدت این زمین لرزه که با سه پس لرزه همراه بوده در شهرهای ورامین، قم و تهران نیز احساس شده است. مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت ایران روز دوشنبه گزارش خبرگزاری رویتر مبنی بر اینکه وزیر نفت ایران دادن هر گونه قرارداد جدید و بزرگ نفتی به شرکت‌های خارجی را به مدت یک سال به تعویق انداخته است تکذیب کرد و گفت وزارت نفت ایران عقد قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران را ادامه می‌دهد. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه هفته گذشته به خبرنگاران اظهار داشت وزارت نفت تأجیلی در عقد قراردادهای جدید توسعه میدانهای نفتی ایران به دلیل پیشبینی کاهش تقاضای جهانی نفت خام ندارد اما این برنامه همچنان در دستور کار آن وزارتخانه قرار دارد. خبرگزاری رویتر جمعه گذشته به نقل از گفتگوی خبرگزاری ایسنا با بیژن زنگنه گزارش داد که وزیر نفت ایران عقد هر گونه قرارداد بزرگ و جدید نفتی با شرکت‌های خارجی را به مدت یک سال به تعویق می‌اندازد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا حدود 500 تن از شهروندان تهرانی روز دوشنبه در پی فراخوان حزب مردم سالاری و در پشتیبانی از شوراها در برابر ساختمان شورای شهر تهران گرده هم آمدند و علیه شهردار تهران شعارهایی سر دادند. به گزارش ایرنا در این گرده همایی دبیر کل حزب اصلاحات مدنی ایران، دبیر کل حزب همبستگی، دبیر کل حزب مردم سالاری و چند عضو شورای شهر تهران سخنرانی کردند. بنابراین گزارش در پایان این تجمع قطعنامه‌ای در حمایت از شوراها صادر شد.
25 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. گزارش های سیاسی و خبری را لختی وا می نهیم و به دنیای فرهنگ و دانش می رویم. هر روز کامران فانی کتابشناس و منقد کتاب کتابی تازه را برای ما و شما شنوندگان فرهیخته رادیو آزادی ورق می زند. اکنون این شما و این کتاب روز.
در برنامه امروز به معرفی یکی از کتاب‌های مهم فلسفی و روانشناسی می‌پردازم. کتاب انسان در جستجوی هویت خویشتن، نوشته کارل گوستاو یونگ، ترجمه محمود بهفروزی، نشر جامی، 401 صفحه. در میان روانشناسان و روانکاوان بزرگ قرن بیستم نام دو تن در سطح قرار دارد، زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ. یونگ روانپزشک بلند آوازی سوئیسی، نخست پیرو فروید بود، اما بعدها از او جدا شد و خود مکتبی مستقل پدید آورد. هر دو کاشف پیگیر ضمیر ناخودآگاه انسان بودند. یونگ در سال 1875 در سوئیس متولد شد، درس پزشکی خواند و در 1905 در دانشگاه زوریخ استاد روانپزشکی شد. به شوپنهاور و نیچه عشق می‌ورزید و دوستدار داستان‌های اساطیری بود و بیش از همه به رویا اهمیت می‌داد. رویاهایی که انسان می‌بیند ریشه در گذشته دور اساطیری بشر دارد و پرده از رمز و راز باطن او برمی‌دارد. کتاب انسان در جستجوی هویت خویشتن که اینک با ترجمه روان و دقیق آقای محمود بهفروزی به فارسی در آمده است، در واقع کتابی است درباره رؤیا و رؤیت. یونگ در این کتاب نخست از سیمای روح معاصر سخن میگوید و اینکه علوم مادی جدید به ویژه علم فیزیک میکوشد همه چیز را به ماده تعلیل و تحلیل کند و ناگزیر بسیاری از حالات ژرف انسانی کنار گذارده می شود. از فصل‌های دیگر کتاب یونگ از ساختار ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسان و از رویا و اسطوره می گوید که ریشه در خاطره قومی و ازلی دارد. به نظر یونگ زندگی هموارشون گیاهی بوده که حیاتان در ریشه هایش استوار است. زندگی واقعی گیاه در واقع در ریشش پنهان است. آن بخشی که از خاک سر برمی آورد تنها در خلال یک تابستان می پاید و آنگاه به سرعت خیال می پژمرد. وقتی به رویش و زوال دید پایان زندگی ها و تمدن ها می اندیشیم نمی توانیم احساس نکنیم که چیزی در آن اعماق به جریان ابدیش ادامه می دهد. آنچه می بینیم شکوفه است که می بیرد، اصل و ریشه باقی است. یون در کتاب انسان در جستجوی هویت خویش در واقع به دنبال همین اصل و ریشه است.
ضمیر ناخودآگاه، رویا و خاطرات قومی، کارل گوستاو یونگ و انسان در جستجوی هویت خیش. شنونده رادیو آزادی هستید. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، هر روز فاطمه امان گزارشگر علمی ما از تازه ترین های دنیای علم می گوید. یک گروه تحقیقی مهندسی از دانشگاه پردو کشف کرده است که براده فلزات که معمولاً دور ریخته می شود، ساختار میکروسکوپی ظریفی دارد که استحکام آن 3 برابر فلز اولیه است. پژوهشگران می گویند براده فلز به اندازه برخی از مواد اولیه صنایع جدید ارزش دارد. گزارش علمی امروز فاطمه امان.
دستگاه‌هایی که برای برش، سوراخ کردن و صیقل دادن فلزات به کار می‌روند، باعث تولید حجم بزرگی از براده فلز می‌شوند که در کارگاه‌های فلزکاری به عنوان مواد زائد به دور ریخته می‌شوند. اما صاحبان این کارگاه‌ها نمی‌دانند که آنچه به دور می‌ریزند شاید در آینده‌ای نچندان دور به ماده اولیه با ارزشی تبدیل شود. یک مطالعه علمی جدید توسط گروه تحقیقاتی مهندس دیل کپتن از دانشگاه پردو نشان می‌دهد که این گونه براده‌های فلزات ساختمان بسیار ظریف اما مقاوم میکروسکوپی دارند که آنها را با برخی مواد اولیه بسیار گران قیمت صنایع جدید معادل می‌سازد. این ساختار خاص باعث می‌شود که فلز در مقابل فشار و دیگر نیروهای وارده به شدت مقاوم شود. سالهاست دانشمندان در مورد شیوه هایی که از طریق آن بتوان مقاومت فلزات را بالا برد تحقیق می کنند. اکنون به نظر می رسد که با این کشف گروه دکتر کمپتن شرکت ها بتوانند با مخارجی بسیار اندک با استفاده از براده های فلزات چنین موادی را تولید کنند. اگر یک قطعه فلز را زیر میکروسکوپ نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که سطح آن دانه دانه است. این دانه ها در واقع چیزی نیست جز کریستال های متشکل از اتم های فلز با شکل ها و جهتگیری های متفاوت. دانشمندان از 40 سال پیش می دانستند که کشیدن ساختارهای داخلی فلزات باعث تغییر شکل این کریستال ها و در نتیجه مقاوم تر شدن ساختمان فلز در برابر ضربه و فشار می شود. این ساختارهای جدید کریستالی که در اثر کشیدن به وجود می آید را نانو کریستال می خوانند. کار مهم گروه دیل کمپتن کشف این است که براده های فلزات هم همین ساختار نانو کریستال را دارا هستند. این دانشمندان سپس مقاومت این براده ها را اندازه گیری کردند و مشاهده نمودند که مقاومت براده ها 3 برابر بیش از مقاومت قطع فلزی است که این براده ها از آن تهیه شدند. حال برای ساختن محصولات قابل مصرف از براده‌های فلزات، صنعتگران ابتدا باید براده‌ها را به گونه‌ای قالب‌ریزی و سخت کنند که ساختار نانوکریستال آنها حفظ شود. این گونه محصولات می‌توانند برای تولید برخی قطعات ماشین، قطعات هواپیما و ماشین‌های کشاورزی به کار گرفته شود. دانشمندان امیدوارند استفاده از براده‌های فلزات در این صنعت ظرف چند سال آینده به مرحله عملی برسد.
بله، هر چیز که خار آید یک روز به کار آید، حتی براده آهن. اما پس از روانشناسی و فلزشناسی برویم به سراغ محیط زیست. اجلاس زمین در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی روز چهارشنبه به پایان میرسد. امروز نخست وزیر بریتانیا در این کنفرانس سخنرانی کرد و از آمریکا به دلیل نادیده گرفتن پیمان کیوتو انتقاد کرد. همکارم شهران تبری گزارشی دارد در این باره که در آن با کیت همتون، هماهنگ کننده بین المللی سازمان دوستان زمین یا Friends of Earth در جوهانسبورگ گفتگو کرده است.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در صحبت امروز خود در کنفرانس سران در جوهانسبورگ گفت این کنفرانس فقط هنگامی میتواند موفق باشد که اراده سیاسی در پی آن باشد. او به شدت از پیمان کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان حمایت کرد و گفت کیوتو به این معناست که در این جهان مصرفی ما باید شیوه مصرف خود را تغییر دهیم، به خصوص مصرف سوخت و انرژی را، و این بدان معناست که
it means the world, the whole world, facing up to the challenge of climate change. Kyoto is right and it should be ratified by all of us.
جهان، تمام جهان باید مسئولیت چالش تغییرات محیط زیست را به دوش گیرد. کیوتو محق است و همه ما باید به آن گردن دهیم. تونی بلر در این سخنرانی به طور غیر مستقیم از دولت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به خاطر نپذیرفتن پیمان کیوتو انتقاد کرد. او گفت بهترین راه مقابله با نظرات رئیس جمهور آمریکا در این مورد آن است که ثابت کنیم علم و تکنولوژی به کمک سیاست‌های تشویقی در تجارت می‌تواند جلوی تخریب محیط زیست را بگیرد و رفتار ما مردم جهان را در مصرف تغییر دهد. او در همین سخنرانی بلافاصله سیاست تشویقی دولت خود را برای صادرکنندگان بریتانیایی اعلان کرد و گفت دولتش برای کسانی که در انرژی تجدیدپذیر فعالیت اقتصادی داشته باشند سالانه 50 میلیون لیره استرلینگ معافیت‌های مالیاتی قائل خواهد شد. و افزود آنچه باید بر آن تکیه شود این است که توسعه با دوام اقتصادی می‌تواند با حفظ محیط زیست در تناقض نباشد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت کشورهای توسعه یافته باید بازارهای خود را به روی کشورهای در حال توسعه بگشایند و به رشد اقتصادی آنها یاری رسانند. با وجودی که به گفته بسیاری صحبت تونی بلر در جوهانسبورگ سبز سبز بود، برخی از سازمان‌های محیط زیست به آن به دیده تردید می‌نگرند و سابقه حزب کارگر را در مسائل سبز خاکستری می‌خوانند. کیت همتون هماهنگ کننده بین‌المللی سازمان Friends of the Earth یا دوستان زمین که در جوهانسبورگ در سخنرانی تونی بلر حضور داشت به رادیو آزادی می‌گوید
We are happy that governments are reaffirming their commitment to Kyoto and we saw that in an agreement, a textual agreement on Saturday. However, it really is nothing new. We haven't seen direct condemnation of the United States.
البته ما از اینکه دولت حمایت خود را از کیوتو تصریح کرده خوشحالیم و این موضوع را در سندی که روز شنبه امضا شد نیز دیدیم. اما این موضوع تازگی ندارد. ما خواهان محکوم کردن مستقیم ایالات متحده آمریکا و همچنین استرالیا در این مورد بودیم. آنچه ما عملا خواهان آن هستیم تعهدی جدید برای به کار گرفتن منابع انرژی تجدیدپذیر و همچنین قراردادی برای محدود کردن میزان تولید گاز کربونیک است. در حال حاضر در مذاکرات مربوط به انرژی تجدیدپذیر هیچ پیشرفتی دیده نمی شود و به بن‌بست رسیده است. با این حال کیت همتون از سازمان دوستان زمین روزنه نوری نیز در این کنفرانس می بیند و می گوید
Fortunately, there was some text included about corporate accountability, saying that governments need to provide rules for corporations to make sure that they don't harm people and the planet. That is something positive, and we're going to campaign around that.
خوشبختانه تعهدی کتبی درباره پاسخگو بودن دولت‌ها از این کنفرانس حاصل شده است. بدین معنی که دولت‌ها متعهد شدند قوانینی وضع کنند که مانع نادیده گرفتن مسائل محیط زیست از طرف شرکت‌های تجاری شود. این یک نکته مثبت است و ما در بازگشت روی این موضوع تکیه کرده مبارزه خود را بر آن متمرکز خواهیم کرد و نمی‌گذاریم این تعهد به دست فراموشی سپرده شود.
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی مسئله خصوصی سازی در ایران مصداق بارز هیاهوی بسیار بر سر هیچ است. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در آخرین شماره خود در این باره گزارشی تحلیلی دارد که فشرده آن را از گلناز اسفندیاری می‌شنویم.
مقامات ایرانی متوجه شدند که بسیاری از شرکت‌های دولتی ناکارآمد و زیان دهنده باید تحت تغییر قرار گیرند و یا فروخته شوند. در دهه گذشته میزان بودجه شرکت‌های دولتی از 53% در سال 1992 به 67% در سال 2002 افزایش یافته است. گرچه در عمل واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به خاطر شبهه‌های عقیدتی، عدم ثبات پول، ناآرامی‌های کارگری، کمبود سرمایه‌گذاری و نبود عزم سیاسی در مجلس و دولت با مشکل روبرو شده است. بر اساس سومین برنامه توسعه 5 ساله ایران، دولت قصد دارد تا سال 2005 میلادی شماری از 2000 شرکت بزرگ و کوچک دولتی را به فروش برساند. این شرکت‌ها صنایع نفت و گاز، ارتباطات، پتروشیمی، حمل و نقل، بیمه، توریسم و سایر صنایع خدماتی را در بر می‌گیرد. شرکت خصوصی سازی ایران تا کنون پرونده 1039 شرکت دولتی را مورد بررسی قرار داده است که از این میان 217 شرکت قرار است دولتی بماند، 87 شرکت منحل خواهد شد و 735 شرکت دولتی نیز برای فروش به مزایده گذاشته خواهد شد. شرکت مخابرات یکی از درخشان‌ترین آینده‌ها را در زمینه سوددهی می‌تواند داشته باشد. در ماه ژوئن احمد معتمدی وزیر پست، تلگراف و تلفن اعلام کرد که برخی از خدمات شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در حال حاضر تنها بخش اینترنت از خصوصی سازی بهره می‌برد. اما تلفن‌های راه دور هم موقعیت جذابی برای خصوصی سازی به شمار می‌رود. ایران دارای یکی از بزرگترین میزان تماس‌های بین‌المللی در جهان است. ادغام بیشتر در بخش بانکداری نیز محتمل است. در آوریل سال 2000 بانک مرکزی ایران با تأسیس بانک‌های خصوصی موافقت کرد. سه مؤسسه مالی که با پروانه مقدماتی فعالیت می‌کردند، مجوزهای دائمی تأسیس بانک دریافت کردند. از سوی دیگر هرچند موقعیت‌ها در بخش نفت هم می‌تواند جذاب باشد، حساسیت‌های سیاسی پیشرفت سری در این بخش را بعید می‌سازد. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت صنعت نفت ایران را عقب مانده توصیف کرده و از تجدید سازماندهی و خصوصی سازی به عنوان وسیله‌ای برای مدرنیزه کردن این صنعت پشتیبانی کرده است. آقای زنگنه از واگذاری صنایع فناوری فرودست به بخش خصوصی حمایت می‌کند. اما در ماه ژوئیه نمایندگان مجلس طرح واگذاری شرکت ملی حفاری ایران را به صندوق بازنشستگی شرکت نفت رد کردند. نگرانی میان کارکنان شرکت ملی حفاری به خاطر از دست دادن کار خود موجب بروز ناآرامی در سال گذشته شد و کمیسیون انرژی مجلس هم ناگزیر شد بپذیرد تا شرکت ملی حفاری تحت مالکیت فعلی خود بماند. امسال چه دولت بتواند چه نتواند بر مخالفت‌های سیاسی علیه چنین فروش‌هایی فائق آید، به نظر می‌رسد که ایران روند اصلاحات در بخش دولتی و در میان مدت را تسریع خواهد بخشید. اشتیاق ایران برای بستن قطعی یک قرارداد فراگیر بازرگانی و همکاری با اتحادیه اروپا بازارهای ایران را به روی رقابت بیشتر خواهد گشود. افزوده بر این تلاش‌های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، دولت را ناگزیر خواهد کرد تا مداخله مستقیم خود را در اقتصاد کاهش دهد.
ایران و خصوصی سازی. اما ایران و توسعه پایدار موضوع گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
از همایش بزرگ زمین که زیر عنوان توسعه پایدار در ژوانزبورگ جریان دارد، انتظار معجزه نمیتوان داشت. گرد همایی های بزرگ بین المللی به ویژان ها که در چارچوب سازمان ملل متحد جریان میابند، در بسیاری موارد با قطعنامه های پر آب و رنگ به پایان میرسند، بیان که گفته ها و وعده ها به کردار بدل شوند. با این همه تکرار واقعیت ها هیچگاه بی ثمر نیست، به ویژه واقعیت هایی که نادیده انگاشتن آنها بقای تمدن انسانی را به مخاطره می اندازد. توسعه پایدار مفهومی است کم و بیش تازه و شناخت ابعاد گوناگون آن از سوی افکار عمومی در سطوح ملی و بین المللی کمترین پیامد همایشی است که همکنون در آفریقای جنوبی جریان دارد. رسانه‌های ایران نیز به رغم بار سنگین رویدادهای سیاسی داخلی و منطقه‌ای از پرداختن به گرد همایی ژوانزبورگ و درون مایه اصلی بحث‌های آن توسعه پایدار غافل نیستند. در واقع پایداری توسعه محور همه بحث هایی است که در محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران درباره اقتصاد این کشور و چشم‌اندازهای آن جریان دارد. توسعه‌ای پایدار یا ماندگار است که منافع نسل‌های کنونی را تأمین کند بی آنکه منافع نسل‌های آتی را به مخاطره بیندازد. حرف اصلی این است: ما زمین را از پدران خود به ارث نبرده ایم، بلکه آن را از فرزندانمان به آریت گرفته ایم. آیا ایرانیان در بهره برداری از منابع کشورشان منافع فرزندان خیش را در نظر گرفتند؟ آیا نسل‌های دیروز و امروز ایران درباره نسل‌های فردا به عدالت رفتار کرده و می‌کنند؟ پرسش‌هایی از این دست در بطن سیاست‌گذاری اقتصادی جای دارند. جمعیت ایران از حدود 10 میلیون نفر در آغاز قرن 20 میلادی به 17 میلیون در نیمه همان قرن افزایش یافت و امروز نیز بر حسب ارزیابی‌های گوناگون بین 65 تا 69 میلیون نفر را در بر می‌گیرد. آیا نسل‌هایی که در قرن گذشته میلادی قرن 20 تمشیت منابع اقتصادی ایران را بر عهده داشتند، منافع ایرانیانی را در نظر گرفتند که 20 سال دیگر شمار آنها پیرامون 100 میلیون نفر نوسان خواهد کرد؟
گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی بود از دکتر فریدون خاوند. تا بخش بعدی خبری گوش می‌کنیم به ترانه گوش کن از کوروش. سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. آخرین بخش خبرهای امروز در این بخش برنامه‌های ما اکنون بکتاش خمسه‌پور به آگاهی شما می‌رساند.
مدیرکل سازمان ملل متحد کوفی انان از رهبران کشورهای جهان خواسته است تا در پایان بخشیدن به فقر و تخریب محیط زیست پیشگام شوند. انان این درخواست را روز دوشنبه در یک سخنرانی خطاب به بیش از 100 تن از سران دولتی در اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان داشت. وی گفت هیچ چیزی نمودار تهدید به کره خاکی بیش از این نیست که قحطی گریبانگیر 13 میلیون تن در جنوب آفریقا شده است.
13 میلیون people are threatened with famine. If any reminder were needed of what happens when we fail to plan for and protect the long-term future of
کوفی انان همچنین خطاب به بیش از 100 تن از سران دولت‌های جهان در اجلاس زمین گفت ناکامی در برداشتن گامی سرنوشت‌ساز در اجلاس زیانی بس سنگین خواهد داشت.
I think we are in an international beauty contest and that says you will only get the
هدف این اجلاس ده روزه که یک هفته پیش آغاز شد توافق در زمینه طرحی است که وعده های داده شده در اجلاس زمین در سال 1992 میلادی در ریو دو ژانیرو را تحقق بخشد. اجلاس زمین روز چهارشنبه به کار خود پایان خواهد داد. عراق به تلاش‌های خود جهت کسب حمایت بین‌المللی علیه حمله نظامی احتمالی ایالات متحده ادامه می‌دهد. وزیر خارجه عراق ناجی صبری روز دوشنبه برای گفتگو با وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف وارد مسکو شد. گزارش می‌شود ایگور ایوانوف در این دیدار خواهان راه حلی سیاسی برای بحران عراق شده و اظهار داشته است روسیه از مذاکرات جاری بین بغداد و سازمان ملل درباره بازگشت احتمالی بازرسان تسلیحاتی استقبال می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطین با ارسال نامه‌ای به اسرائیل نسبت به کشتن غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات نظامی اعتراض کرده و با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل باید مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گیرد هشدار داده است چون این وقایعی می‌تواند به انفجار تازه‌ای از خشونت بیانجامد. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزه روز دوشنبه دستور انجام تحقیقاتی را در خصوص قتل‌های اخیر صادر کرد. نیروهای اسرائیلی طی دو روز گذشته در جریان تهاجمات نظامی خود در کرانه باختری و نوار غزه 11 فلسطینی از جمله تعدادی کودک را به قتل رساندند. وزیر انرژی اتمی روسیه توافقی را برای تهران ترسیم کرده است تا سوخت هسته‌ای مصرف شده از نیروگاه در دست ساختمان بوشهر به روسیه بازگردانده شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه معاون وزیر انرژی اتمی آن کشور والری لبدف گفته است که کشورش سرسختانه از اصول آژانس بین المللی انرژی اتمی پیروی خواهد کرد. حدود 600 متخصص روسیه اینک کار عمده نصب بخشی از تجهیزات نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است که به دنبال اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری عراق طه یاسین رمضان کاردار سفارت عراق در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شده و مراتب اعتراض شدید تهران به وی ابلاغ گردیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران مدیر کل امور خلیج فارس در وزارت خارجه ایران از کاردار عراق خواسته است اعتراض شدید تهران را به اطلاع بغداد برساند. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه با استفاده از واژه فارس‌ها ایرانیان را متهم کرد که همواره در طول تاریخ در مقابله با اعراب و ممالک مسلمان با اسرائیل یا به گفته او با رژیم صهیونیستی همکاری کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمیدرضا آصفی نیز روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اخیر طه یاسین رمضان گفت حکومت عراق با تحمیل جنگ بر ایران و اشغال کویت به اسرائیل که تهران از آن کشور به عنوان رژیم صهیونیستی یاد می‌کند بیشترین خدمت را کرده است. وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر روز دوشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا معین الدین حیدر هنگام ورود به تهران هدف از سفرش به ایران را گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه‌ای عنوان کرد. سفر پنج روزه وزیر کشور پاکستان در ادامه دیدارهای دوره‌ای وزیران کشور ایران و پاکستان انجام گرفته است. زمین‌لرزه‌ای به شدت 5.1 ریشتر صبح دوشنبه شهرستان رزن در شمال استان همدان را تکان داد. به گفته فرماندار شهرستان رزن این زمین‌لرزه هیچ گونه تلفاتی نداشته اما به شماری از واحدهای مسکونی در روستاهای آن شهرستان خسارات وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا شدت این زمین‌لرزه که با سه پس لرزه همراه بوده در شهرهای ورامین، قم و تهران نیز احساس شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران حدود 500 تن از شهروندان تهرانی روز دوشنبه در پی فراخوان حزب مردم سالاری و در پشتیبانی از شوراها در برابر ساختمان شورای شهر تهران گرد هم آمدند و علیه شهردار تهران شعارهایی سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران در این گرد همایی دبیر کل حزب اصلاحات مدنی ایران، دبیر کل حزب همبستگی، دبیر کل حزب مردم سالاری و چند عضو شورای شهر تهران سخنرانی کردند. بنابراین گزارش در پایان این تجمع قطعنامه‌ای در حمایت از شوراها صادر شد. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت آن کمیسیون روز سه‌شنبه پرونده سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی زندانی را با حضور وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و نماینده رئیس جمهوری بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حسین انصاری رادافزوده است همچنین بعد از ظهر سه‌شنبه پرونده وکلای دادگستری معزول و محکوم در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. دوستان، بخش بعدی خبری را در برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 22:30 به وقت ایران می‌توانید گوش کنید. کنون طرفداران اصلاحات در ایران از محدودیت اختیارات قانونی رئیس جمهوری بسیار سخن گفتند، اما این بار خود رئیس جمهوری از محدودیت اختیارات خود شکوه کرده است. موضوع سخن امروز دکتر مهرانگیز کار در رشته گفتارهای جامعه مدنی و حقوق بشر بررسی اختیارات قانونی رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
مقام رئیس جمهور در ایران با اختیارات بسیار محدود مسئولیت‌های خطیر به عهده دارد. در سال‌های بعد از دوم خرداد 1376 که ضرورت اصلاحات از سوی بخشی از حاکمیت احساس شد و مطالبات مردم تا حدودی در مرکز توجه این بخش از حاکمیت قرار گرفت، مقاومت و رفتار خصمانه و خشونت‌آمیز مخالفان اصلاحات به صورت‌های مختلف ظاهر شد. قوه مجریه به ریاست رئیس جمهور هر بار برای دفع حملات سرکوبگرانه مخالفان با محدودیت اختیارات مواجه می‌شد و در نتیجه بحث اختیارات قوه مجریه بالا می‌گرفت. ابتدای امر به لحاظ آن که به نظر می رسید در مواردی افراد و گروه های خاصی از نیروی انتظامی مخالفان اصلاحات را در جریان حملات فیزیکی به اجتماعات مسالمت‌آمیز و مطبوعات قانونی و نهادهای مدنی حمایت می کنند، گفته میشد هرگاه مقام رهبری فرماندهی نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، دولت میتواند در مقابل نیروهای خشونت طلب و تشنج آفرین ابتکار عمل داشته باشد. همچنین گفته میشد در شرایط خاصی که کشور در آن قرار گرفته است، هر کدام از قوای سگانه، مقننه، مجریه، قضائیه و نهادهای مسئول باید به تناسب دخالتی که قانوناً در شکلگیری اوضاع کشور می نمایند مورد بازخواست قرار گیرد. در جریان بحث‌ها به درستی فهمیده شد مسئولیت‌های رئیس جمهور که قانون اساسی بر آن تأکید ورزیده است با اختیارات او همخوانی ندارد. به تدریج مردم به یاری مطبوعات اصلاح طلب به درجه ای از آگاهی رسیدند و دانستند نهاد ریاست جمهوری در قانون اساسی دست خالی است و از قدرت اجرایی و تبلیغی در خور مسئولیت‌های قانونی که به عهده دارد محروم مانده است. کارشناسان حقوق اساسی به کرات توجه داده اند مسئولیت‌ها را باید با نیروها و اهرم‌های قدرت هماهنگ نمود و گفتند رئیس جمهور تنها رئیس قوه مجریه نیست، بلکه مسئول اجرای قانون اساسی هم هست. اما برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی کمترین ضمانت اجرا در اختیار ندارد. متن سوگندنامه رئیس جمهور که موضوع اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی است، به روشنی از ناهماهنگی مسئولیت‌ها با اختیارات او خبر می‌دهد. او سوگند می‌خورد تا صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیتی که بر عهده گرفته است به کار گیرد و خود را وقف پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. اما در اصول قانون اساسی روشن نشده است که رئیس جمهور چگونه میتواند به سوگند خود عمل کند و حامی حقوق مردم بشود. اصولی از قانون اساسی که اختیارات او را تعیین کرده است چنان نیست تا رئیس جمهور بتواند به خصوص در شرایط بحرانی مانند وضع امروز ایران که دشمنان آزادی کمر به قتل حقوق ملت بسته اند به مسئولیت‌های خود عمل کند. نه تنها در حوزه سیاست داخلی و پاسداری از حقوق مردم رئیس جمهور گرفتار محدودیت قانونی است، بلکه در حوزه سیاست خارجی هم قوه مجریه ایران بسیار محدود می‌تواند عمل کند. حالان که در تمام نظام‌های سیاسی جهان قوه مجریه مبتکر و کارگردان سیاست خارجی است، اما در ایران قوه مجریه ابتکار عمل را در این عرصه در دست ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی خطوط سیاست‌گذاری کلان در همه امور از جمله در حوزه سیاست خارجی توسط زیر مجموعه رهبری و شوراهای انتصابی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی که رئیس جمهور فقط یکی از اعضای این نهاد هاست ترسیم می شود. از طرف دیگر رهبران جریان های سیاسی مسلط بر امور کشور مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی بی پرده می گویند که خطوط سیاست خارجی باید در خیابان ها تعیین بشود. تحت این شرایط سلطه جویانه است که موضوع اختیارات رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی عمده شده و ضرورت ارائه لایحه‌ای برای اصلاح آن با منافع ملی گره خورده است. همچنین تحت شرایطی که قانون اساسی موجود با وجود محدودیت‌هایی که برای آزادی‌ها قائل شده توسط سلطه‌جویان و جریان‌های سیاسی مسلط بر قوه قضائیه پیاپی نقض می‌شود، رئیس جمهور چگونه می تواند به تکلیف و حق خود برای پیشگیری از نقض قانون اساسی و پاسداری از فصل حقوق مردم در آن عمل کند.
بررسی دکتر مهرانگیز کاربود درباره اختیارات قانونی رئیس جمهوری اسلامی ایران. چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم. فرهاد خواننده نام‌آشنای موسیقی پاپ ایران در سن 59 سالگی در پاریس درگذشت. جمعه برای جمعه، سقف، کودکانه، گنجشکک اشیمشی، مرد تنها، هفته خاکستری از ترانه‌های به یاد ماندنی فرهادند. قرار است بر اساس آخرین خواسته فرهاد جسد او سوزانده شود و خاکسترش به ایران بازگردانده شود. همکار ما ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، درباره درگذشت فرهاد گفتگویی دارد با عباس بختیاری، رئیس فرهنگسرای پویا که آخرین کنسرت فرهاد را در پاریس برگزار کرد، و نیز محمد شمس، آهنگساز آهنگهای فرهاد. یادی می‌کنیم از فرهاد در گزارش ژان خاکزاد.
عکسی از جمعه غمگی میبینم، چه سیاه به تنش تخت عزا، چشاش ابرای سنگین میبینم.
فرهاد مهراد، خواننده مشهور موسیقی پاپ ایران در پاریس خاموش شد. فرهاد از 2 ماه پیش برای درمان بیماری کبد و کلیه به فرانسه آمده بود و در حومه شهر لیل تحت نظر خواهرزاده همسرش آقای دکتر رامین ربوبی قرار داشت. 2 هفته پیش با همکاری تنی چند از پزشکان ایرانی مقیم فرانسه، فرهاد به بیمارستان کشن پاریس منتقل شد تا عمل پیوند کبد برای درمان بیماری او صورت گیرد. اما وضع جسمانی فرهاد این اجازه را نداد و پس از آن که بیش از 2 روز در حال اغما به سر برد، سرانجام برای همیشه در پاریس خاموش شد. آقای عباس بختیاری، رئیس فرهنگ سرای پویا در پاریس که آخرین کنسرت فرهاد را در این شهر برگزار کرد، درباره او میگوید:
تصویری که من از فرهاد داشتم متفاوت بود با اون چیزی که از نزدیک دیدم. یعنی یک آدم بسیار عارف، صوفی مسلک، ادیب، بسیار فرزانه و آگاه.
ویژگی‌های خاص فرهاد رو از نظر موسیقی پاپ ایران از آقای محمد شمس سوال بکنم که فرهاد چه ویژگی‌هایی رو داشت؟
فرهاد از یک ویژگی بسیار خاصی برخوردار بود، اونم به این صورت بود که تلفیق شعر و موسیقی رو خوب ادا میکرد. یعنی همزبان و هم نوع خاص موسیقیش رو با کلام میتونست جور کنه. شما خودتون بهتر میدونین تلفیق شعر و موسیقی یکی از مهمترین اصل ترانه خواندن و اجرای ترانه است، که شعر بایستی همونطور ادا بشه که کلام بتونه واضح و مفهوم به گوش گوینده یا شنونده برسه. خود گویندم باید حس کنه که چه شعری رو ادا میکنه و چه جور میتونه خون به خون این شعر رو بر اساس تلفیق شعر و موسیقی منتقل کنه به شنوندش. و تو این کار فرهاد واقعا یلی بود برای خودش و ما عزیزی رو از دست دادیم که جایگزینیش فکر نمیکنم حالا در تاریخ موسیقی پاپ ایران مقدور باشه.
نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسیان که اگه خاموش میشه واسه نف نیست هنو یه عالم نفتوشه نفتوشه.
یادی بود از فرهاد از پیشگامان موسیقی پاپ جدید ایران. در ادامه برنامه امروز ترانه ای از فرهاد خواهیم شنید، اما سالها پیش از آن که فرهاد سبک سیاق خاص خود را در موسیقی پاپ آغاز کند، تلاش‌هایی برای به وجود آوردن موسیقی پاپ در ایران صورت می‌گرفت که جمشید شیبانی از پیشگامان این روند بود. در برنامه امروز حرف ترانه ها دکتر محمود خوشنام به موسیقی جمشید شیبانی پرداخته است.
پیش از آن که سر و کله موسیقی پاپ به شکل امروزی خود در ایران پیدا شود، تک و توک کوشش های انفرادی برای به وجود آوردن ترانه های مردم پسند به کار زده می شود. بعضی از این ترانه ها از دل موسیقی عامیانه شهری بیرون می آمد و بعضی دیگر عکس برگردان آهنگ های روز غربی بود، یعنی کلام فارسی را می گذاشتند روی ریتم های تانگو، والس و یا فوکستروت، و این کار به مذاق جوانان آن روزگار نیز خیلی خوش می آمد. در میان کسانی که این کار را کرده اند، جمشید شیبانی از همه نام‌آورتر شده است. او در سالهای پایانی دهه 20 با تنظیم و اجرا و پخش ترانه های پیوندی از این نوع سوکسه فراوانی پیدا کرده بود. به همین سبب هم نام او را در فهرست نخستین سازندگان ترانه های مردمی یعنی پاپ قرار می دهند. جمشید شیبانی در حال حاضر نیز در آمریکا به کار ترانه‌سازی و ترانه‌خوانی ادامه می‌دهد و اخیراً شماری از ترانه‌های همان سال‌های دور را بازخوانی کرده است. ترانه سیمین بر یکی از معروف‌ترین آنهاست که آهنگش از خود شیبانی است و با شعری از ابراهیم صفائی پیوند خورده است.
سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل بیواتری آری همچون تریب سوگری آری دیوانه روی اسمرون چه خواهی بگرد سرگشته روی اسمرون نداری خبر از من سیمین داری گل پیکری آری از ماه و گل بیواتری آری همچون کری از سوگری آری دیوانه رویت منم چه خواهی بگرد سرگشته رویت منم نداری خبر از من
جانم جانانه ای اما در دل بری افسانه ای اما زمان بیگانه ای اما دیوانه الهایی چرا توی آفتی درها آزور به الهایی چرا توی نوگل دیوا توی نوگل دیوا توی نوگل دیوا
شنوندگان خوب رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما بوده اید تا این لحظه در 3 ساعت گذشته. اردوان نیکنام هستم که افتخار همراهی شما را داشتم در حدود 90 دقیقه گذشته. امیدوارم که برنامه‌های ما را پسندیده باشید و حدود 1 ساعت دیگر آماده باشید برای شنیدن بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی که از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود و 2 ساعت ادامه می‌یابد، یعنی تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، شامل بخش‌های بسیار متنوع و شنیدنی است که دعوت می‌کنم حتما شنونده آن باشید. اما یادی کردیم امروز از فرهاد، خواننده قدیمی و صاحب سبک موسیقی پاپ ایران. اجازه بدهید که این بخش از برنامه ها را با ترانه ای از فرهاد به پایان ببریم، با آرزوی لحظاتی خوب و شیرین برای شما دوستان عزیز. مرد تنها با صدای فرهاد، شاد باشید.
با صدای بی صدا مثل کوه بلند، مثل خواب کوتاه، یه من بود یه من با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه من بود یه من. شب با تابوت سیام نشست توی چشماش، خاموش شد ستاره، افتاد روی خواب. سایش هم نمیمون، هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته، تنهای تنها. با لبهای تشنه به
I'm آشکارش می‌خوره. آدم مش